برنامه داره، اما پولی که در مهاجرا در خارج کار میکنن و با تاجیکستان دلار میفرستن، اون هم کار به پول تاجیکی ما رو نگاه نداره، نه اینکه رشد اقتصاد و صنعت ما.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 10 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بنده دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن ذاتی که آغاز و سرانجام همه به دست اوست. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و برنامه ادبستان را آغاز می‌کنیم تا با رضایتتان مسیر گفتار را به سرانجام برسانیم. همراهی شما در این سفر معنوی باعث سرافرازی و خوشنودی ماست. برنامه ادبستان هر هفته در دو روز پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان از شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و در اینترنت هم با این نشانی قابل پیگیری است: parstoday.com/tajik. یاران، پس از وقفه دو برنامه‌ای که به مناسبت ایام ولادت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و موضوع جایگاه ایشان در آینه ادبیات پارسی تاجیکی پیش آمد، دوباره به سراغ شیخ سعدی شیرازی، آن ادیب شیرین زبان و معلم اخلاق می رویم. آنگاه از گلستان و بوستانهای معانی او گلهای حکمت می چینیم و از خرمن فضلش خوشه ها بر می داریم. سعدی از گلها و خوشه های پند و حکمت فراوان دارد، چونانی که خود گفته: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه ای یافتم، ز هر خرمنی خوشه ای یافتم. سعدی به عنوان یک شخص و شاعر انسان دوست، جنگ را به شدت زشت می شمارد و بر صلح تأکید می ورزد. به نزدیک من صلح بهتر که جنگ، و اعلام می دارد که به مردی که ملک سراسر زمین، نیرزد که خونی چکت بر زمین. در مجموع شاعر خونریزی و درندخویی را به دور از آدمیت می داند.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگر نه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بروان آدمیت. وسط آدمی به جای که بجز خدا نبیند، رسد آدمی به جای که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، بدرایی تا ببینی طیران آدمیت. نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، نبیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم. هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت.
به نظر سعدی باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید، که حکایت حکایت رهاندن مور است از تاس رخشنده، که رهاننده را چاره باید نزور. و به تدبیر رستم در آید به بند. بنابراین باید با تدبیر در حفظ صلح کوشید و آتش جنگ را خاموش ساخت. تدبیرهای پیشنهادی سعدی برای برقراری صلح و آرامش این هاست: بستن در فتنه جنگ با صرف مال و نعمت، به ویژه وقتی که دشمن قوی است، دفع دشمن با تعویض احسان و دفع دشمن با احترام. چو دستی نشاید گزیدن، ببوس. ادبستان را میشنوید با شرح اندیشه های صلح جویانه و انسان پرورانه شیخ اجل، و در این قسمت به صحبت های سعدی شناس مشهور دکتر مهدی مستکین گوش فرا می دهیم که بس آموزنده است.
اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تلخ داروی پند. ما از این سیاق حرکت میکنیم و با سعدی دلدادگی میکنیم، و اساسا کسی که با سعدی همراهی میکنه چند تا اتفاق بزرگ در درونش شکل میگیره. یکی این که با خودش به صلح میرسه، یعنی ما تا زمانی که این دیوهای سرکش رو در درون خودمون یک شناسایی نکنیم، اول ببینیم که ما دارای چه عوارضی هستیم. نفس، به قول سعدی، نفس پروردن خلاف رای دانشمند بود. طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم. اول باید آدم یه صبوری بکنه، ببینه که اساساً عوارض وجودش چیه، چه گسله هایی داره، چه دره هایی در وجودش هست، چه کوه هایی وجود داره. وقتی این عوارض رو شناخت، مسیر سپری کردن و در واقع پیدا کردن راه درست رو پیدا میکنه. سعدی بزرگ یکی از بزرگ در واقع ویژگی های اصلیش این استش که راهنمای خوبیه. یعنی شما اگر کتاب گلستان رو و بوستان رو فقط و فقط کتاب گلستان و بوستان رو در کل طول 12 سالی که بچه میخواد درس یاد بگیره بهش بدید، بگید اینو بخون، به مراتب از تمام تلاش هایی که آموزش و پرورش ما برای بارور کردن بچه ها میکنه بالنده تره. اینو بیگمان و گزاف میگم. پس ابتدا حضرت سعدی در واقع عارض شناس و عوارض شناس بسیار دقیقیه، دیوها رو خوب میشناسه. به قول فردوسی بزرگ میفرماید که زگیتی دو چیز است، جاوید و بس، دیگر هر چه ماند نماند به کس. خب چی ان اینا؟ سخن گفتن نغز و کردار نیک. سخن گفتن نغز و کردار نیک، نگردد کهان تا جهان است ریک. بدین سان بود گردش روزگار، خنک مرد با شرم و پرهیزگار. مکن شهریارا گناه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. چون وقتی آدم یه گناهی هم میکنه، روانش تفرک دچار لرزش میشه، دچار یک بحران میشه، و زنهار از این که آدم به این لرزش ها عادت کنه، دیگه این لرزش ها اثری در اون نداره. بس فردوسی اینو میگه. بعد این بیت آخرش وصل میشه به بحث حضرت سعدی: مکن شهر یارا گناه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. پس چه باید کرد؟ بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. چقدر زیبا این مرد! بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. سعدی بزرگ ما این دوتا ویژگی بیازاری و سودمندی رو در درون آدم به خوبی در واقع برملا میکنه. یکی به شما یاد میده که اساساً انسان بی آزار چه ویژگی هایی داره که از دل اون صلح میاد بیرون. دو، دیگر این که نگاه ایجابی داره، نگاه ایجابیش هم این استش که شما رو چنان سودمند میکنه در هستی که آدم در عظمتش میمونه، تبدیل میشید به یک کانون نور، همه جذب شما میشن، یک مغناطیسی از شما در واقع ساطع میشه که همه عاشق اینن که فقط یه دمی با شما باشن. الان شما بنگرید این عزیزانی که اینجا نشستن همه یک چهره های آرام و متین و نورانی دارن، این به واسطه دلدادگی با این بزرگانه که مولانای عزیزم میگه که شمع خاموش رو کنار شمع روشن میذارن، این به اون یه بوسه میده، با یه بوسه اون شمع خاموش روشن میشه و دنیا رو در واقع میگیره.
و اما با توجه به افکار ناب و انسان پرورانه شیخ سعدی است که بخشی از آنها را در صحبت‌های دکتر مستکین شنیدیم. عابد شکورزاده، دانشمند تاجیک که تألیفاتی در شناخت این ادیب گرانمایه دارد، بر ضرورت عام گشتن تعلیم آثار سعدی تأکید می‌کند.
باید سعدی، افکار زیبای سعدی در میان خواننده، در میان عام هضم شود. اگر سعدی را ما فرا گیریم، این یک سنگ بنای برای به وجود آمدنی سعدی های دیگر خواهد بود. از این خاطر ما ابی کار خاکسارانه را به جا آوردیم.
یاران، به پایان برنامه این هفته نزدیک می شویم و در آخر برنامه شما را به شنیدن صدای گرم مراد بیک نصرالدین اوف، آوازخوان سرشناس تاجیک، دعوت می کنیم که از سعدی می خواند. ایام به کام، خدا یار و نگهدارتان باد.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
دوستان خوبم شبتون بخیر باشد تنتون سالم دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست شهلا شایسته هستم یاران همراه سلام منجمان به نمرود خبر دادند در قلمرو پادشاهیت پسری زاده خواهد شد که حکومت تو را سرنگون خواهد کرد نمرود بلا فاصله دستور داد که در قلمرو پادشاهی او هر پسری که زاده می شود بکشند سربازان به میان مردم رفتند و هر پسری که در آن روزها به دنیا می آمد می کشتند زمانی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد از بیم مأموران نمرود نوزاد را به غاری برد و در آنجا پرورش داد مادر ابراهیم هر روز به او شیر می داد و چند روز به خانه می رفت هر موقع باز میگشت ابراهیم را سالم میافت تا اینکه سالها از این ماجرا گذشت و ابراهیم به نوجوانی رسید روزی از مادرش پرسید ای مادر میخواهم بدانم که مرا چه کسی آفریده است و خدای من کیست مادرش با تعجب به او گفت خب معلوم است نمرود ابراهیم این بار پرسید نمرود را چه کسی آفریده است؟ مادر ابراهیم از این پرسش شگفت زده شد و فهمید فرزند او همان کسی است که نمرود را از بین خواهد برد. روزی فرعون در کاخش مشغول خوردن خوشه انگور بود. ابلیس نزد او رفت و گفت: آیا کسی می تواند این خوشه انگور را به خوشه مروارید تبدیل کند؟ فرعون گفت: خب معلوم است که نه. ابلیس با سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه ای از مروارید تبدیل کرد. فرعون از دیدن این کار ابلیس تعجب کرد و گفت: واقعاً که تو استادی بی نظیر هستی. ابلیس پس از شنیدن این حرف پس گردنی محکمی به فرعون زد و گفت: آخر آدم احمق، مرا با این همه استادی به بندگی درگاه خدا قبول نکردند، آن وقت تو چطور ادعای خدایی می کنی؟ شخصی بی ایمان نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و از او پرسید: دلیل شما چیست که می گویید این جهان را خدا آفریده است؟ امام صادق علیه السلام گفت: آیا تا کنون در کشتی نشستی؟ آن مرد گفت: آری، من بارها در مسافرتهایم در کشتی نشستم. امام صادق علیه السلام گفت: آیا حراس را در دریا حس کرده ای؟ آن مرد گفت: آری، یک بار کشتی ما در طوفان شکست و من بر تخت پاره شنا می کردم. سرانجام نیز از آن تخت پاره داخل آب افتادم. آن موقع خیلی ترسیدم و با زحمت نجات یافتم. امام صادق علیه السلام به او گفت: زمانی که تو در کشتی نشسته بودی، امیدت به کشتی بوده و خیالت راحت بوده است و زمانی هم که روی تخت پاره بوده ای، باز هم امیدت به آن تخت پاره بوده است. اما زمانی که در آب غرق بوده ای، آن وقت اعتمادت به چه کسی بوده است؟ مرد خاموش شد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آن کسی که تو در آن زمان به او توکل کرده ای همان خداست. آن مرد پس از شنیدن این سخنان مسلمان شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی، نعمت جوانی را بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. در خدمتون هستیم با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها که کنترل و نظارت والدین بر نوجوان و جوان موضوع این قسمت از برنامه است. جناب آقای دکتر حبشی کارشناس برنامه هم صحبتشون تقدیم خواهد شد. نظارت والدین در صورتی که به شیوه افراطی نباشد میتواند در کاهش همنشینی با همسالان بزهکار مؤثر واقع شود. نظارت والدینی به شیوه افراطی و غیر منطقی تأثیر معکوس خواهد گذاشت، به طوری که منجر به گرایش بیشتر نوجوان به همنشینی با همسالان بزهکار میشود. دانشمندان دریافتند که خانواده و همینطور گروه همسالان بزهکار میتوانند تأثیر قابل توجهی بر بزهکاری و خلافکاری داشته باشند، به طوری که گروه همسالان خلافکار تأثیری مثبت بر افزایش بزهکاری یا خلافکاری دارد. خانواده در کاهش تأثیر گروه همسالان بزهکار ایفای نقش میکند و بر کاهش بزهکاری تأثیر مثبت دارد. عامل کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار نوجوان همراه با روش‌های متقاعد سازی عامل مهمی در پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز است. در حالی که وجود آزادی بیش از حد و شیوه کنترل مجبور سازی به عنوان عوامل خطرآفرین شناخته شدند، مطالعات نشان داده است نظارت نادرست والدین با افزایش رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف مشروبات الکلی، سوء مصرف مواد مخدر، استفاده از قرص‌های روانگردان، رفتار جنسی ناایمن، قاچاق مواد مخدر، فرار از مدرسه، رفتارهای اجتنابی و رفتارهای خلافکارانه در نوجوانان مرتبط است. سبک فرزندپروری سهلگیرانه به همراه تعارض و درگیری‌هایی که بین والدین و فرزندان وجود دارد در افزایش گرایش به رفتارهای پرخطر بسیار مؤثر است. صحبت‌های ارزشمند و کاربردی جناب آقای دکتر حبشی کارشناس برنامه.
ما سه تا رفتار داریم: ممنوعیت، محدودیت، مراقبت. در نوجوان محدودیت، ممنوعیت جواب نمیده. دیدید احکام دین بر مبنای قدرت اجتناب تنظیم شده؟ روزه مال چیه؟ مال اجتنابه. میگه میخوای بخوری؟ جلوی خودتو ببند. تشنگی اومده، فشار آورده. اصلا تشنگی نباشه که روزه ارزش نداره. یکی بگه من روزه میگم اصلا هیچ احساسی ندارم، اصلا نه گرسنه میشم. روزه به درد میخوره، بعد چی رو نگه داشتی؟ اینه که روزه توی هوای گرم، توی منطقه داغ خیلی اثرش بیشتره، یا تو فصل تابستان خیلی اجرش بالاتره تا توی یک فصل دیگه. قصه اینه اجتناب اونجا قدرت اجتناب بیشتری را میخواد. قدرت اجتناب، این یعنی آدم. نماز یه بخشش اجتناب، میخوای بخوابی از بستر بکن. قرآن میگه پهلوهاتونو تهی کنید، بلند شید. پیامبرش که در اوج اشرف انسانها نشسته، نیمه های شبش رو هم خواب نمیره، بیداره. قم اللیل الا قلیلا، چون باید تو کار بزرگی بکنی، نمیشه بگیری بخوابی خورناس بکشی، تو باید شبات پای سجود طی بشه، چون میخوام رو دوش تو کار با عظمتی رو بذارم. هر قدرت اجتناب، امیر مؤمنان ببین از نان گندم اجتناب کرده، خدا نان گندم را بر علی حرام کرده بود که نکرده بود؟ پس چرا به نان جوی بسنده کرده؟ پس چرا نانشو در بخچه‌ای پنهان کرده که مبادا زینب و ام کلثوم بر او روغنی بمالن؟ میخواد قدرت اجتناب را. اجتناب. چرا گفت شیرو بردار با نمک افطار کنم؟ اجتناب. نفس علی هم میکشه که شیر را بخورد. قیمت شیر و ارزش و تأثیر شیر را به نمک میشناسد. اجتناب. بعد اینه که میتونه اجتناب کنه از خشم. بعد میبینی ضربت و علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الانس والجن من الازل الى الابد. اجتنابه علی وقتی که میخواد بیاد توی میدان نمیگه به عمرو بن عبدالوهاب، نمیگه توف کردی، نه، قصهشو شنیدید. وقتی او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، رهاش کرد. علی جان چرا اونجا شمشیر نزدی؟ گفت نمیخواستم خش بیاید کار علی را پیش برم. خب شاید تو اینو این زیر تیغ تو بود، ممکنه این دفعه عمرو بن عبدالوهاب که دراز نکشیده که تیغ تو دوباره تصمیم بگیری، خشمتو کنترل کنی، بیای اینو بزنی. خب ممکنه این دفعه امر بر تو غالب بشه. اگه علی اینجا رگ گردنش را هم بدهد، باید اجتناب مدیر علی باشه. اجتناب. نسل امروز بد جوری رو جلو خودش ول کرده، کو اجتناب. هر میل و نیازی بهش سر میزنه میخواد. برید ببینید قرآن چجوری ما رو تربیت میکنه. میگه میخواید نگاه کنید در سور آیات 29 و 30 سوره نو، چشماتون رو فرو بیندازید، فروجتون رو بپوشانید. حرف اجتنابه. ما اگه میخواییم مدیریت درستی بکنیم، آموزش اجتناب برخیش رو داریم. این والدی میتونه این کار رو بکنه که اجتناب را بکند، داشته باش. بابایی که سر بچهش داد میزنه بعد میگه خودت را نگه دار. لطفا تو دادتو سر مامان نگه دار. تو اجتناب بلدی بعد انتظارش رو داری؟ بعد من یه کوتاهی کردم تو ولم میکنی، مخ منو میخوری. شد که حتی من نگران اومدم گفتم دید ببینه نوجوان زد شیشه قدی رو شکون، بعد دیگاه میکنه بابا حتی اخمم نکن. بابا شکستنیه دیگه، میشکن. بابا شما ناراحت نشدی؟ گیرمم بشم، باید جدا خودم ببندم. وای این فردا میگه گیرمم نیاز دارم، باید جلوی خودم را ببندم. اجتناب. امشب آخر سریال داستان امشب تمام میشود. اینم منم اینجا کنترل تلویزیونم دست من، هیچ مزاحمی هم ندارم. خاموش. اجتناب. من باید بزرگ بشم. امیر مؤمنان میگه دو لقمه مونده سیر بشی دست از غذا بکش. اجتناب.
تشکر میکنم دوستان از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدواریم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر، در این ساعت شما همراه خواهید شد با برنامه جاذبه های ایران زمین.
هر
گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. عزیزان همراه، دوستان عزیز شنونده، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما در این برنامه همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران. همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید، اگر عاشق آبی زنگاری دریا هستید، اگر عاشق درخشش طلایی رنگ شنهای کبیری هستید و اگر به دنبال آرامش همان هدیه نابی که شاید خیلی از انسانها در رقاط مختلف این کره خاکی به دنبالش هستند هستید، از شما دعوت میکنیم که در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه شوید تا شما را با یکی از جاذبه های شگفت انگیز ایران، یعنی روستای درک که همه این زیبایی را یک جاه دارد، آشنا کنیم. درک، یا اگر بخواهیم کاملتر اسمش را بگوییم، درک زرآباد در جنوب شرقی ایران و در انتهای نقشه استان سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. درک با منطقه آزاد چابهار 170 کیلومتر و با شهرستان کنارک 120 کیلومتر فاصله دارد. درک در لغت به معنی سکونت در کنار دره است. این روستا یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن اینکه تنها نقطه‌ای از ایران است که کویر با دریا پیوند می‌خورد و می‌توانید به طور همزمان از زیبایی دریا و کویر لذت ببرید. البته جالب است بدانید که فقط چند نقطه در دنیا وجود دارد که دریا و صحرا با یک دیگر در یک قاب قرار دارند. سواحل کشور نابیما و سواحل کشور شیلی مطرح ترین ساحل های شبیه روستای درک زرآباد هستند. دوستان، تپه های ماسه‌ای روستای درک حاصل رفاقت باد با خاک و زمین هستند. خاک بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را به دست باد سپرده است و حتی گاهی خشونتش را پذیرفته است. باد نیز با هنرمندی تمام و با ظرافت خاص نقوشی را بر سطح خاک ترسیم کرده است. این تپه های زیبا در جایی با دریای نیلگون تلاقی می کنند. روستای درک زراباد یک روستای ساحلی بکر و زیباست. وجود چهار گونه ساحل مرجانی، صخره‌ای، شنی و ماسه‌ای از عجایب این روستاست. وجود دریای نیلگون و درختان نخل سرسبز که تداعی کننده بهشت است به جذابیت این روستا افسوده است. وزش بادهای موسمی از اقیانوس سبب شده تا این روستا حتی در فصول گرم نیست نسبت به مناطق دیگر هوای خنک‌تری داشته باشد. وجود درختان موز نیز به زیبایی هرچه بیشتر منطقه افسوده است. داشتن چنین اقلیمی باعث شده تا محصولات کشاورزی دیگری همچون چیکو، پاپایا یعنی خربوزه درختی، کنار، انبه، زیتون محلی، گواوا، بادام، هندوانه، طالبی، نارگیل نیز در آن کش شود. البته در کنار همه این نعمت‌های الهی، زیبایی غروب خورشید در این روستا و رنگ قرمزی که از آسمان را در بر می‌گیرد را نیز نمی‌توان فراموش کرد. دوستان، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی. یکی دیگر از عجایب روستای درک وجود چاهای با آب شیرین و زلال در این روستاست. واقعا جالب است که در چند متری دریا انواع درختان گرم سیری به ثمر نشستند و شما می توانید با حفر چاه دو متری آب شیرین و زلال داشته باشید. آب این چاه ها همان آبی است که ساکنان محلی این روستا محصولات کشاورزی همچون انواع هندوانه، ذرت و غیره را با آن کشت و برداشت می کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان، یکی دیگر از مزیت‌های این روستا وجود شن‌های کنار ساحل و تپه‌های ماسه‌ای است که خاصیت درمانی دارند. شن‌های کنار ساحل درک و تپه‌های ماسه‌ای و رمل‌های سفید برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی بسیار مفید هستند و به همین دلیل به گردشگران پیشنهاد می‌شود که صبح زود و زمانی که آفتاب می‌تابد به ساحل رفته و بدن خود را روی شن‌های این ساحل قرار دهند و یا اینکه خود را در چاله‌های شنی قرار دهند تا دردهای عضلانی و استخوانی‌شان بهبود یابد. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، تاجیکستانی‌های عزیز و همزبان، اهالی درک از قوم بلوچ هستند و مردان آن بیشتر لباس‌های سفید و شلوارهای لیفه‌دار و برگردان بر تن دارند. زنان نیز با لباس‌های فوق‌العاده زیبای سوزندوزی شده و پرنقش و نگار جلوه روستا را زیباتر می‌کنند. مردم این منطقه بیشتر به کار ماهیگیری مشغول هستند، اما کشاورزی نیز در میان آنها رواج دارد. مسافرانی که تاکنون از این روستا دیدن کردند همگی از لطف بیپایان اهالی بسیار تعریف کرده و خود را مهمان سفره‌های پر از غذاهای محلی که با ادویه‌های سنتی و دستساز مادران و زنان روستا تهیه می‌شوند دیدند.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
از اوایل تا اواسط بهار بهترین زمان برای سفر به درک است. در فصل تابستان اما افزایش دمای هوا لذت سفر به این منطقه را کم می کند. در پاییز نیز هنوز هوا در سیستان و بلوچستان اندکی گرم است، اما بادهای موسمی مونسون آب و هوای چابهار و سواحل دریای عمان را تا اندازه زیادی مطبوع می کند و مسافران بسیاری را در این زمان به سوی خود می خواند. اما شاید زمستان یکی از بهترین فصول برای سفر به روستا و ساحل درک باشد. ایران صمیمی، برخلاف تصوری که در مورد سیستان و بلوچستان و ناامن بودن شهرها و روستاهای این استان وجود دارد، درک یکی از اهم‌ترین مکانها برای مسافرت است و به همین دلیل نگرانی از بابت شب ماندن در آنجا وجود ندارد. روستای زرآباد که آبادی درک از توابع آن است نیز به عنوان اهم‌ترین نقطه در سیستان و بلوچستان شناخته شده است. به دلیل بکر و کوچک بودن روستای درک، هتل یا مهمانخانه برای اقامت وجود ندارد، اما اگر از محلی ها مکانی برای ماندن بخواهید، آنها به شما پیشنهادهایی خواهند داد. البته می توانید اقامت در چادر یا اتومبیل را نیز انتخاب کنید و از آسمان پرستاره و زیبای این روستا بیشتر لذت ببرید. دوستان عزیز شنونده، شما همراه بودید با برنامه جاذبه‌های ایران زمین که آشنا شدید با روستای درک زرآباد در استان سیستان و بلوچستان و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران بودم. برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. در آرامش ملکوتی شبها چه زیباست در پیشگاه معبودی بنشینیم که به حکم حکمتش به روزهای ما پویایی بخشیده و به لطف رحمتش به شبهای ما آرامش و سکون. دوستان، یاران، همراهان، شبتان الهی و خوش. شب بخیر. خدا نگهدار.
ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سلیمانم کنگوش داری